مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، این بار مهمان آزادی یا مهمان رادیو آزادی محترمه حمیده میرزاد، شاعر و نویسنده مهاجر افغانستان هستند که فعلا در نروژ تشریف دارند. ایشان در سال 1374 مقام اول در یک مسابقات شعری در ایران کسب میکنند. به نظر من بهتر است مثل همیشه بر خودشان فرصت بدیم، خودشان صحبت بکنن، اول خود خوب معرفی بکنن، باز سوالا رو مطرح میکنیم. محترمه حمیده میرزاد، خوش آمدین به مهمان آزادی.
درود و مهر و تشکر از دعوت شما و سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم.
خانم حمیده میرزاد، شما در کجای افغانستان تولستین، به دنیا آمدین، تحصیلات ابتدایی تان در کجا آغاز کردین؟ اگر بسیار مختصر به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
من متولد هرات هستم و دهه 60 ما به ایران مهاجر شدیم و تحصیلات من در ایران تا ما لیسانس ادبیات فارسی خوندم. سال 2008 من با دو کودک و همسر خود به نروژ آمدم و اینجا تحصیلات خود کم و بیش ادامه دادم و در رشته میدیا یا کمیونیکاسیون یا هم علوم رسانه در نروژ درس خوندم. تا به حال 3 مجموعه شعر و 1 داستان، 1 رمان از من به نشر رسیده. مجموعه دوم در سال 96 فکر میکنم مقام کلک زرین رو کسب کرد، بهترین کتاب سال شد و در سال گذشته یکی از انتخاب‌های شایسته تقدیر در جشنواره ماوراء اصفهان شد. و یک رمان نوشته بودم در سال 2018 به فارسی که سال گذشته سال 2022 به انگلیسی منتشر شد در کشور انگلستان.
در مورد تحصیلاتتان در ایران چطور بود؟ چطور توانستین که شما به این درجه برسین که داستان بنویسین، شعر بگوین؟ چی فکر میکنین در مورد، چی گفتنی دارین؟
ولی فکر میکنم پایه تحصیلی من که در ایران بوده، خب دلتاب خیلی خوب بوده و زبان فارسی خوب کار شده. و در نروژ هم از دانشگاه شروع کردم، یعنی من مدرک خوب برای از اینا ارائه دادم و بعد وارد دانشگاه شدم. سیستم ایران خب کمی سختگیری هست ولی پایه خیلی قوی میشه، مخصوصا خیلی تکیه دارن به زبان فارسی. و سیستم نروژ هم که ما از مقطع دانشگاه که همه کارا به عهده خود دانشجو هست و فقط استاد میایه ارائه میده و ما باید خودمون تلاش کنیم که او پروسه رو طی کنه.
یکی از دانشمندان یک اثر نوشته کرده، خب نام نمیگیریم، اونا میگن که در شرق زیادتر به شعر و شاعری و نویسندگی علاقمندی زیاد است. مثلا یک دکتر هم شاعر است، یک انجینیر هم شاعر است، یک مثلا وترنر هم شاعر است، کسایی که در سایه ادبیات هم از شعر میگوین، اما هر چقدر به غرب نزدیک میشیم مثلا بسیار کم پیدا میشه که یک انجینیر یا یک دکتر شاعر شده باشه. شما سبب از این رو در چی میبینین؟ چرا در شرق علاقمندی به شعر و شاعری زیاد است؟
از زمانهای گذشته، مثلا قرن
7
یا 6 ششم همینطور بوده، یعنی شرق یک جایگاهی داشته در ژانر شعر، یعنی همونقدر که شرق در ژانر شعر سرآمد هست، همونقدر غرب در ژانر داستان سرآمد هست. و مخاطبان شرق، یعنی مردم عام شرق، یک خیلی آدم ها احساساتی هستن و به این ژانر خیلی علاقه دارن، در صورتی که این طرف که هست مردم خیلی رئالیست هستن، یعنی واقعیتگرا هستن. ما از دوره رومانتیکی که در قرن 19 و اینا بوده ما گذر نکردیم و در همون جا موندیم بیشتر، ولی اینا به رئالیست روی آوردن و بیشتر واقعگرا هستند و سرآمد ادبیات اینا بیشتر ژانر داستان هست تا شعر.
اگر چنگیز آیتماتوف شنیده باشین، یک نویسنده مشهور دوران شوروی قرقیزالاصل است، او یک داستان داشت به نام منقورت. باز دو داستانش سوژه قسمی است که یک خانم یک پسر جوان داره و دشمنانشان میبره، بازم او در سر ازی شکمبه گوسپند بسته میکنن و در آفتاب سوزان او را بسته میکنن که بالاخره امو شکمبه گوسپند خشک میشه و ای آدم فکر خود نظر خود از دست میده و تبدیل میشه به یک منقورد، یعنی مادر خود نمیشناسه، فامیل خود نمیشناسه و دشمنا به دستش تیر کمان میده و مادر خود میزنه به طور مثال. و این داستان از این بسیار زیاد مشهور شد به خاطر از که در دوران شوروی سانسور بود در اونجا، از خاطر از اینکه این سانسور بتانه بشکنانه، یعنی منقورتسازی انسان ها در دوران شوروی ده به یک نحو به زبان آورد. حال اگر ما این مسائل شعر شاعری ده، یعنی عمومی نه قسمان که میبینیم در اون زمان مثلا پادشاهی ها بوده یا دیکتاتوری ها بوده، بسیاری ها حرفای خود که زده نمیتانستن در قالب شعر شاید منداختن. یکی از سبب های از این هم بوده میتانه یا نمیتانه به نظر شما؟
شعر یک نوع اعتراض هم میتونه باشه، یک نوع شکایت هم میتونه باشه، یک نوع مبارزه هم میتونه باشه. ولی ما به دورانهای گذشته که برمیگردیم، خب نسبت به حال اعتراضات شاید کمتر بوده و بیشتر عاشقانه میسرودند و تابوهایی که بوده در آن زمان، مثلا در شعر حافظ که شما نگاه کنین، می و ساغر و اینا خیلی زیاد هست، از این کلمات زیاد استفاده شده، چون در همان زمان که اسلام به شرق آمده و این می و میگساری یک تابو بوده، اینا یک جوری این میخواستن نرمالتر نشون بدن و همچنین اعلام کنن به مردم که این یک تابو هست. یا چیزهایی که ما همیشه حقوقی که نداریم معمولا از طریق شعر میتونه فریاد بزنیم، مثل جنبش هایی که امروزه هست و کسایی که ادبیات کار میکنن، خب حتما تحت تاثیر محیط، تحت تاثیر زمان و سیاست های اون زمان هستن، خواه نخواه. یعنی کسی نمیتونه بگه که من سیاسی نیستم. وقتی که به یک چیزی، به یک حکومت اعتراض داری، خواه نخواه شعر نوشته تو، داستان تو حتما یک جنبه سیاسی داره.
البته کل قضاوت ها نسبی می باشه دیگه. مسائل که در نویسندگی شما چطور شد که به نویسندگی مراجعه بکنین؟ یعنی از یک طرف شاعری و از دیگه طرف نویسندگی، سبب از این که به نویسندگی هم روی آوردن چی بوده؟
ژانر شعر که هست یک ژانر کوتاهی هست. وقتی که شاعر از او دیگه گفته های و روایت های در شعر نمی گنجه، خواه نخواه به داستان روی میاره. داستان یک ژانر هست که همه چیز رو میتونی روایت کنی و خیلی راحت تر میتونی پیام خود برسونی. معمولا روایت ها داستان میشه و شعر یک ژانر هست که باید مختصر و مفید بگنجانی. وقتی که نویسنده یا شاعر نمیتونه تمام گفته ها خود، تمام داشته ها خود در ژانر شعر بگنجانه، خواه نخواه به داستان روی میاره. و شاید دلیل این هم که من به طرف داستان رفتم همین باشه.
خب داستان نویسی هم از خود بعضی میتوتا و بعضی مقاصد می داشته باشه. شما وقتی که داستان می نویسین به خاطر یک هدف می نویسین یا می خواین یک موضوع واقعی را ترسیم بکنین؟ ریالیست هستین یا در فانتزی می نویسین؟ چی نوشته می کنین؟
داره که چه پیامی داشته باشم از داستان، چون اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه یک باز کردن یک قفل هست، مثل باز کردن یک قفل هست که مایی او چیزی که در ذهن خو، در ذهن تو و انباشته شده، مایی یک جوری به بقیه برسونی و پیام خو بقیه به بقیه منتقل کنی. بستگی داره که من چی داستانی بخوام بنویسم. میتونه فانتزی باشه، میتونه رئالیست باشه. فعلا این داستانی که نوشته بودم او یک مخلوطی از فانتزی و رئالیسم بود، یعنی روایت های او چیزهایی بود که شنیده ها و گفته های مردم بود در بطن یک جامعه، چی جامعه مهاجرت، چی جامعه افغانستان و این جوامع مختلف. من سه جوامع مختلف، جامعه افغانستان، جامعه ایران و جامعه نروژ، من در هم ادغام کردم تا تفاوت این جوامع و تابوهایی که در جوامع مختلف هست من بتونم به بقیه توضیح بدم.
خب یکی از آثارتان به زبان انگلیسی ترجمه شد، سبب از این چی بود؟
وقتی من سال 2018 داستان نوشتم به نام نیمه تاریک یک رویا بود، ولی وقتی به انگلیسی ترجمه شد خب من داستان کلن اسمم تغییر دادم به نام زن تجزیه شده، و درست همزمان با برگشتن طالبان به افغانستان ای علاقه گرفتن که این داستان به انگلیسی نشر کنن.
اصلا موضوع داستان تان چی بود؟
موضوع داستان موضوع زنان بود. زنان در جامعه بدوی و سنتی و همچنین جوامعی که زنان در مهاجرت و زنان در جامعه مدرن. یعنی ادغام یک نسل گذشته با نسل امروز و تفاوت اینا و همچنین زن امروز حتی میتونه نجات بخش باشه برای نسل قبل خو. یعنی ما میتونیم نسل قبل حتی نجات بدیم از بدویت و سنتگرایی حادی که در افغانستان هست، از ارتجاع و تهجوری که در افغانستان هست. و این داستان یک چشم‌اندازی داره از یک زنی که از نسل گذشته هست و زن امروز، دو زن که زن امروز میتونه زخم‌های زن دیروز التیام ببخشه، زخم‌های مرهم بگذاره با دانشی که کسب کرده، با آگاهی که نسبت به زنان گذشته کسب کرده، میتونه یک مرهمی باشه به روی زخم‌های گذشتگان. به طور مثال دختر امروز من اگر آگاهی و تربیت درست داشته باشه حتما میتونه یک مرهمی باشه به زخم دیروز من. و این من فکر میکنم که این مثل یک جنبشه، مثل یک رسالته برای زن امروز که از بدویات و تابوهای دیروز گذر کنه.
بعضی از نویسنده های شرق متوجه شدیم که به خاطر از این که کتابشان یا اثرشان خوب خریدار داشته باشه یا فروش داشته باشه، نظر به او موضوع را کمه که دستکاری میکنن. یعنی بعضیا به خاطر بازار فروش هم داستانهای خود نظر به او رقم میزنن. در این مورد چی فکر میکنی؟
در گذشته که بود کسانی که مثلا شاعر بودن یا نویسنده بودن، خب معمولا به خاطر درآمد شخصی کار نمیکردن، معمولا یک درآمد دیگه داشتن، بعد در کنار او شعر و شاعری و به داستان خوانی پرداختن. منتها اگر بخواهیم جنبه اقتصادی مثلا نگاه کنین، نویسنده و شاعر هم حق داره از اون رسوش، از اون چیزی که در سالهای عمر خود در انباشته کرده، از اون تجربیات خود یک درآمدی کسب کنه. و در غرب به روی مثلا خیلی تکیه دارن که حتما کسی که نویسنده هست به مو کار خود خود بپردازه و تمام وقت کار نویسندگی کنه و به درآمد هم فکر کنه در کنار چیزی که مثلا برای ساعت‌تیری و جور چیزا هست، یا به قول نروژی ها هوبی هست، در کنار او باید حتما یک درآمد کسب کنه. شاید نظر به این، حتما نظر به این موضوع بوده که او همون موضوعی که مثلا برند هست، موضوعی که موضوع روز هست، او برای موضوع کتاب خواهی انتخاب میکنند. مثلا ما امروز در افغانستان از چیزهای خیلی معمولی که برای غرب دیگه حال حل شده هست باید صحبت کنیم، به خاطر که جامعه ما یک جامعه جهان سومی هست و جهان اینا جهان اوله. مثلا موضوعی که یک غربی برای داستان خواهی انتخاب میکنه شاید محیط زیست باشه. چرا؟ چون برند روز در غرب اینه فعلا، ولی در جامعه ما خب خیلی متفاوته. چی موضوعی هست که داغ هست امروز؟ چی موضوعی هست که مردم اذیت میکنه؟ چی موضوعی هست که مردم برای فکر میکنن؟ اگر به درآمد و اقتصاد فکر کنین، خب موضوع همون سال شاید بگیرن و در مورد بنویسن. و هیچ وقت ما نمیتونیم به یک نویسنده یا شاعر خورده بگیریم یا برای بگیم چرا تو این موضوع انتخاب کردی، چون نویسنده و شاعر هم حق دارد از او تجربیات و از او آگاهی و از او درسی که خونده یک درآمد کسب کنه. در گذشته تمام شاعران و نویسنده ها همه فقیر بودن. چرا؟ چون بیشتر به چیزا، بیشتر به عنوان کار کنار کار اصلی خود این کار انجام می دادن. مگر اینکه یک شاعر می بود که پادشاه رو می برد به دربار و 24 ساعت مطر پادشاه می گفت، او شاید وضعه و بهتر بود نسبت به بقیه. پس ما نمیتونیم خورده بگیریم به یک نویسنده یا شاعر که چرا تو از آگاهی و تجربیات تحصیلاتی که داری داری درآمد کسب میکنی. باید ما این چیز اصلا این موضوع از جامعه خو حذف کنیم که یک شاعر و نویسنده نتونه از قلم خود درآمد کسب کنه. تا روزی که ما بتونیم و آزاری به کسی نرسانیم، قلم ما مردم عام اذیت نکنه، هر تابو و هر اعتراضی که در دنیا هست ما میتونیم بنویسیم. فرق نمیکنه یک زنی در غرب باشه مشکل داشته باشه یا در شرق باشه.
اگر به خاطر کسب پول در یک جامعه سفید سیاه و سیاه سفید نشان بده چطور خواهد شد؟
او باز برمیگرد به وجدان اون نفر. ما هم انسان ها در هر شغل و در هر کاری که هستیم باید وجدان خود دادگاه قرار بده، قاضی قرار بده. آیا این نوشتیم به دیگران ضربه میزنه؟ آیا این نوشتیم به یک گروهی داره توهین میکنه؟ آیا این نوشتیم به یک دینی داره نفی میکنه؟ ما به وجدان او نویسنده یا شاعر یا هر کسی در هر شغلی که باشه باید دادگاهی و دادگاه وجدانی باشه. اونجا باید تصمیم بگیره که چه بنویسه چه ننویسه و چگونه کار کنه.
چی فکر میکنین که در بین خانم ها شعر شاعری و نویسندگی نظر به طبقه مردان بسیار کم نیست؟ در این باره چی فکر میکنین؟
البته از گذشته اگه بگیم که زنان نقش زیادی در ادبیات نداشتن، به خاطر که در گذشتگان ادبیات انحصاری بوده بیشتر برای مردها و اگر زنی هم شکوه، شکایت، اعتراض، عشقی داشت به لالایی کودکانه تبدیل می شد تقریبا و او درد دلها نمیتونست به بیرون انتشار بده. برای همین فکر میکنم اصلا روند ادبیات یک جوری بود که ادبیات مردانه بود قبلا، ولی امروزه ما ادبیاتی داریم که تمام زنانگی مثلا از دوران فروغ، سیمین بهبهانی و یا رابعه بلخی ما زنان داشتیم که او زنانگی خود به شعر در آوردند و از طریق شعر تبارز دادند خواسته های زنانه خوده. هرچند که زبان رو نمیشه مردانه و زنانه کرد، ولی او حس زنانگی خیلی متفاوت هست از حس مردانه و امروز ما خوشبختانه میبینم که خیلی ها هستند که بعد به روی آوردن زنها. خیلی تعداد شاعران زن زیاد هست، تعداد نویسندگان زن زیاد هست و نسبت به گذشته خیلی ادبیات جذابتر شده، چون ادبیات منحصر به مردها نیست. چرا زنها کمتر به ادبیات پرداختن؟ چون دسترسی نداشتن. مثلا همین امروز در افغانستان دسترسی مردها به دانشگاه ها، کتابخانه ها و تمام اطلاعات، منبع اطلاعاتی خیلی بیشتر از زنها هست. ما امروز میبینیم که زن امروز هم در بعضی از جاهای جهان همینطور در قید و بند هست، مثل افغانستان که حتی نمیتونه به منبع اطلاعاتی دست داشته باشه. چند درصد از زنان ما از رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنن در افغانستان؟ چند درصد از زنان ما دانشگاه میروند؟ دلتر همینطور پیش میره جهان وقتی که دسترسی نداشته باشی به اطلاعات، آگاهی کمتر هست. خوشبختانه امروز رسانه‌های اجتماعی هست و زنان ساده‌تر میتونن حتی از کنج خانه هم به اطلاعات روز دسترسی داشته باشند، ولی در گذشته این امکان هم حتی نبود. برای همین روند ادبیات مردانه شده بود، ولی امروز زنها خیلی قدرتمندتر و با آگاهی بیشتر پیش میرن. هر کدام حتی اگه نشده در افغانستان تحصیلات کنن، میرن در یک جای دیگر جهان، هر کس رفته بیرون خواه نخواه همو نشسته بخونه، با همون محیط سازگار کرده خورد و کار کردن و ادبیات رشد دادن. فکر میکنم امروز نمیشه گفت که ادبیات مردانه هست، ولی گذشته چرا؟ گذشته، در گذشته خیلی وحشتناک زنها در حصار بودند.
خب شما منعیس کسی که تحصیل کرده هستین، به پیامتون به خانم ها بانوان در افغانستان چی است؟
وقتی که به منبع اطلاعات دسترسی داشته باشند خب باید از اون سود ببرند. مثلا خانواده هایی هستند که شاید مثلا دولت اونا نگذاره، محدود کنه زنها، ولی در خانه خانواده ها همون زمینه رشد برای زنهای خانواده فراهم میکنن. مثلا اگر فیسبوکی داره، اگر اینستاگرامی داره یا اگر تلگرامی داره، حتما اون میتونه یک منبع اطلاعات برای زنها باشه. فقط نباید احساس شکست کنن، نباید شکست بپذیرن، باید هر طوری شده سعی کنن به آگاهی خود بیفزایند، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر معلومات عمومی، حتی تحصیلات. خیلی کلاس های آنلاین هست که میتونن شرکت کنن، خیلی از جاهایی هست که میتونن از اون اطلاعات کسب کنن، منبع اطلاعاتی برای ما هست. من خودم خیلی از چیزایی که در مورد فلسفه میدانم، من خودآموز یاد گرفتم، هیچ کس من برای من یاد نداده، یا اگه میتونم کاری انجام بدم، خیلی از کارهایی که انجام میدم خودآموز یاد گرفتم. اینکه چقدر ما برای خودآموزی خودمان تلاش کنیم این مهمه. وقتی منبع اطلاعاتی هست چرا نباید از استفاده کنیم؟ وقتی در قرن 21 هستی و اینقدر سطح آگاهی مردم در جهان بالا رفته، چرا ما باید عقب بمونیم؟
کسایی که در خارج افغانستان تشریف دارن، وظایفشان و جایبشان در قبال وطنشان چی است؟
ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این که صدای مردم باشیم. ما نمیتونیم، میگن که نمیشه دستی از دور بر آتش داشت. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، میتونیم فعالیت هایی که داریم او رو گسترش بدیم. مثلا بعد از اینکه طالبان تسلط پیدا کردن در افغانستان، ما یک انتشارات اینجی را انداختم با دو تن از دوستان که گرافیست و ویراستار هستن، انتشارات زدیم به خاطری که بتونیم آزادی بیانی که در افغانستان امروز به بند کشیده شده، ما اینجی بتونیم او زنده کنیم. کسایی که به فارسی می نویسند، به پشتو می نویسند، به زبانهایی که در افغانستان رایج هست می نویسند، بتونند به ما رجوع کنند و بدون سانسور و با تمام آزادی ما پیام اینا به مردم برسانیم. ما تنها کاری که می کنیم این گونه فعالیت های می تونیم انجام بدیم که بتونیم برای نسل آیندهی که در افغانستان هستند یک دریچه باز کنیم، یک روزنه باز کنیم، یک روزنه از نور باز کنیم که اونا بتونن از اون تاریکی جهلی که برای اینا غالب شده بیرون بیاین. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه. کسایی که در افغانستان هستن نمیتونن صدا بلند کنن، از اینجا به گوش جهانیان برسونه. شاید یک روزی یک فرج بشه یا یک کمک بشه و از این مشکلات مردم افغانستان براین.
در آخر میشه که یکی از اشعارتان به طور نمونه به ما بخونین؟
بله، من یک چهارپاره بهاری میخونم که این چهارپاره بعد از اینکه دفعه آخر که طالبان تسلط یافتن در افغانستان سروده بودم، نزدیک بهار بود. اگر به دل ننشیند قرار در اسفند، اگر به دل ننشیند قرار در اسفند، چگونه سبز شوم با شروع فروردین؟ سفیر مرگ چرا دست بر نمی دارد از انحنای زمین با وقوع فروردین؟ چقدر در نوسان است اشتیاق زمین برای تازه شدنهای فصل باره، ولی چراغ شهر مرا بار بار بلعیده اصول جهل شما در فروع فروردین. بهار سهم مرا از ترانه و لبخند، بزن به چار قد دختران تنهایی، سکوت داغ و اندوه جان به سر گرده، امید تازه شود با طلوع فروردین. نگاه کن به بلندای آفتاب و ببین که سر به سجده بر آورده بر خورشید و هیچگاه تداوم نمی کند سرما مبرهن است همیشه رجوع فرورده. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم حمیده امیرزاد.
زنده باشین، سلامت، تشکر از دعوتشون.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.